سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب ناخدایی دیجیتال. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 13 پارادوکس استانداردسازی و توانمندسازی. برای درک بیشتر این پارادوکس می‌خواهیم پروژه‌ای را در یک شرکت خودروسازی بررسی کنیم. در این شرکت مدیران تصمیم به بهبود فرایندهای عملیاتی در خط تولید کارخانه گرفتند. اولین گام استانداردسازی وظایف و فرایندهای کاری بود. آنها تا حد امکان کار را به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه و هر یک از اجزا را استاندارد کردند تا از این طریق کارایی خط تولید را افزایش دهند. اما فکر می‌کنید مشکلی که با آن روبرو شدن چه بود؟ مفهوم استانداردسازی وظایف با نظریه مدیریت علمی تیلور به طور جدی معرفی شد. از انتقادهای وارد به استانداردسازی و یک نواخت کردن کار که یکی از اصول مدیریت علمی تیلور است، این است که انسان موجودیتی اجتماعی و دارای انگیزه و احساس در نظر گرفته می شود. انجام دادن وظایف کوچک و تکراری به مرور زمان انگیزه کارکنان را کاهش می دهد و آنها احساس می کنند که هیچ گونه اثر بخشی ندارد. درست مانند آنچه در فیلم عصر جدید چارلی چاپلین به تصویر کشیده شد. چارلی چاپلین که در این اثر کارگری ساده در کارخانه‌ای پیشرفته بود، با تکرار سفت کردن فقط یک نوع پیچ در طول زمان کاریش به تدریج کارش به جنون کشید. در شرکت خودروسازی که پیشتر ذکر شد، مدیران شاهد بودند که با استانداردسازی وظایف و فرایندهای کاری، توانمندی کارکنان برای انجام وظایفشان کاهش می‌یابد و انگیزه آنها و همچنین رضایت شغلیشون نیز کمتر میشه. بسیاری از سازمان‌های دیگر نیز در سراسر دنیا با این چالش روبرو شدند. بر همین اساس نگرشی در بین مدیران و کارکنان شکل گرفته بود که استانداردسازی و توانمندسازی در سازمان نقیض هم یا به عبارتی پارادوکس عملیاتی است که به صورت همزمان محقق نخواهد شد. به نظر شما مدیران در مواجهه با این پارادوکس کدام یک را انتخاب می‌کنند؟ استانداردسازی یا توانمندسازی؟ واقعیت این است که اغلب مدیران به سمت استانداردسازی حرکت می‌کنند، چرا که در نگاه آنها افزایش کارایی عملیات اولویت بالاتری در مقایسه با توانمندسازی و رضایت کارکنان دارد. اما خوشبختانه دیجیتالی شدن اینجا هم به یاری من شتافته است. استانداردسازی همراه با خودکارسازی می تواند نیاز به نیروی انسانی را کاهش دهد و فعالیت‌های معمولی و یک نواخت را برای علاقه‌مندان به این فعالیت‌ها باقی بگذارد. می توانید کارکنانی را که از انجام دادن فعالیت‌های ساده و تکراری لذت می‌برند شناسایی کنید و وظایف استاندارد شده را به اونها بسپارید. البته در برخی از موارد استانداردسازی باعث حذف بعضی از کارکنان می‌شود، اما می تواند سایر کارکنان را برای انجام دادن فعالیت‌های سطح بالاتر و با رضایتمندی بیشتر توانمند سازد. یک شرکت تولیدی پس از آغاز استانداردسازی و سپس خودکارسازی فرایندهای بخش منابع انسانی توانست تعداد کارکنان این واحد را از بالغ بر 100 نفر به کمتر از 30 نفر کاهش دهد. این رویداد نه فقط باعث کاهش هزینه برای شرکت شد، افزایش رضایت کارکنان باقی مانده را در پی داشت. کارکنان دریافتند که انجام دادن وظایف معمول منابع انسانی از طریق سیستم‌های خیش خدمت آسان‌تر است. از این پس آنها به جای انجام دادن فعالیت‌های ساده و تکراری روزانه می‌توانند بر اموری متمرکز شوند که از اهمیت بیشتری برخوردار است و از این طریق احساس اثرگذاری آنها به افزایش رضایت شغلیشون منجر می‌شود. شرکت داروسازی را در نظر بگیرید که به استانداردسازی وظایف خطوط تولید و سپس خودکارسازی فرایندهایش پرداخته است. بنابراین بیشترین حجم فعالیت‌های تکرار شونده و عادی این شرکت در خطوط تولید خودکار انجام می‌شود. در نتیجه نیروی کار به جای اینکه در این خطوط وظایفی از قبیل قرار دادن قرص در بطری ها را انجام دهد، تحت آموزش های دیگری قرار گرفته است و اکنون می تواند وظایفی مانند ارائه مشاوره به بیماران و مدیریت سفارش های پیچیده را انجام دهد. پارادوکس کنترل و نوآوری. یکی از چالش های اصلی مدیران نحوه کنترل کارکنان است. اینکه چه میزان فعالیت های آنها را تحت نظر بگیرند و در مقابل چه میزان به آنها آزادی عمل لازم برای خلاقیت را بدهند. این مورد به پارادوکس کنترل و نوآوری مشهور است. فناوری های دیجیتال در این مورد هم به ما کمک کردند. این فناوری ها می توانند به ما کمک کنند تا کنترل بیشتری بر فرایندها اعمال کنیم. خودکارسازی فرایندها به ما این امکان رو می دهند تا کنترل انحرافات را کارآمدتر کنیم، هماهنگی بین فعالیت‌ها را افزایش دهیم و دقیق‌تر برنامه‌ریزی کنیم. در صنایع و سازمان‌های گوناگون، افزایش کنترل ناشی از خودکارسازی فرایندها منافع بسیاری به همراه داشته است. خودکارسازی و به تبع آن افزایش کنترل در فرایندهای فروش یک رستوران زنجیره‌ای، علاوه بر این که باعث افزایش کارایی کارکنان شد، به میزان زیادی از سرقت‌های خدمه رستوران کاست، به طوری که درآمد هر یک از شعب این رستوران به طور متوسط 7% افزایش یافت. مثال‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. در شرکت‌های تولید مواد شیمیایی با ماشینی شدن فرایند تولید، مواد شیمیایی با مقدار و درجه حرارت مناسب با هم ترکیب می‌شوند تا واکنش‌ها بهینه و کیفیت محصول حفظ شود و بدین ترتیب انحرافات فرایند به حداقل برسد. سیستم‌های حسابداری با ایجاد کنترل بر تراکنش‌ها و فرایندهای مالی سازمان اطمینان حاصل می‌کنند که افراد فقط تراکنش‌هایی با حساب‌ها و مقادیر معتبر را وارد سیستم می‌کنند. افزایش کنترل بر فرایندها درست مانند استانداردسازی سازمان‌ها را دچار چالش می‌کند. کنترل تغییرات را به حداقل می‌رساند، اما نمی‌تواند تفکیکی بین تغییرات ارزشمند و تغییرات نامطلوب ایجاد کند. به همین دلیل کاهش نوآوری یکی از نتایج افزایش کنترل در سازمان است. سیستم‌های بیش از اندازه محدود کننده مانع از این می‌شوند که کارکنان امتیازهای ویژه‌ای به بهترین مشتریانشان اعطا کنند. کنترل‌های شدید در سیستم‌های زنجیره تأمین باعث می‌شوند که مدیران فروشگاه‌ها فقط به آنچه دفتر مرکزی به آنها ابلاغ می‌کند بپردازند و نتوانند محصولات یا خدماتشان را متناسب با آنچه در خور مشتریان محلی آنهاست ارائه دهند. فناوری‌های دیجیتال در حال ایجاد راه‌های جدید برای بهبود کارایی فرایند، افزایش کیفیت محصول و جلوگیری از تقلب‌اند. در این حال، بسیاری از سازمان‌ها با بهره‌گیری از این فناوری‌ها پارادوکس بین کنترل و نوآوری را حل کردند. در حالی که منافع استفاده از فناوری در کنترل انحرافات فرایندها و کاهش تقلب بسیار چشمگیر است، دیجیتالی شدن می‌تواند نوآوری را نیز تقویت کند. شرکت‌ها با بهره‌گیری از داده‌هایی که به صورت بلادرنگ و یکپارچه از فناوری‌ها به دست می‌آورند، می‌توانند قفل ظرفیت‌های بالقوه نوآوری را باز کنند. پارادوکس هماهنگ‌سازی و آزادی عمل. اگر در بین همکارانتان فردی از نسل هزاره سوم داشته باشید، احتمالاً پی برده اید که علایق او و خواسته‌هایش از شرایط کاری با دیگران تفاوت‌های چشمگیری دارد. نسل جدید به دنبال آزادی بیشتر در محیط کار است و از شغل ایدئال خود انتظار انعطاف‌پذیری بالایی دارد. در مقابل این میزان از آزادی عمل، همیشه ایجاد هماهنگی در سازمان برای جلوگیری از هرج و مرج مد نظر مدیران است. حال انتخاب مدیران امروز چیست؟ هماهنگی بالاتر یا آزادی عمل بیشتر کارکنان؟ فناوری‌های دیجیتال امکان هماهنگی و آزادی عمل کارکنان را توأمان میسر ساخته است. با استفاده از فناوری‌ها می‌توان سازمانی منعطف و در عین حال کاملاً هماهنگ ایجاد کرد. فناوری‌های دیجیتال افراد را از محدودیت‌هایی که زمانی آنها را در بند خود کرده بود نجات می‌دهد. امروزه در بعضی از سازمان‌ها افراد دیگر مجبور نیستند برای انجام دادن کارهایشان الزاماً در محلی مشخص حاضر شوند، بلکه می توانند هر جا که می خواهند و در ساعتهایی که خودشان انتخاب می کنند به فعالیت بپردازند. برقراری ارتباط با سایر افراد، برگزاری جلسه بدون محدودیت در تعداد افراد شرکت کننده و محل فیزیکی آن و انتقال آسان اطلاعات به سایر افراد در داخل و خارج از سازمان، همگی اتفاقاتی است که بدون فناوری‌های دیجیتال امکان پذیر نبود. اگرچه این فرصت‌ها برای کارکنان به معنای آزادی عمل بیشتر است، برخی مدیران به دید هرج و مرج و ناهماهنگی‌های سازمانی به آن نگاه می‌کنند. این در حالی است که فناوری‌های تحول آفرین می‌توانند حتی هماهنگی‌های موجود بین فرایندها را افزایش دهند. اسکنرهای قابل هم در انبارها و فروشگاه‌ها مستقیماً به سیستم‌های موجودی کالا و سیستم‌های مالی متصل شدند و درخواست‌هایی را ارسال می‌کنند که از مرز شرکتتان می‌گذرند و به شرکت‌های دیگر می‌رسند. GPS و تلفن همراه هوشمند این امکان را فراهم می‌آورد تا شرکت‌ها نظارت دقیق‌تری بر کارکنانشان اعمال کنند. بنابراین سازمان‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از این فناوری‌ها و داده‌های حاصل از آنها، افراد و فرایندها را از محدودیت‌ها رها کنند و در عین حال به هماهنگی فعالیت‌ها و نزدیک کردن آنها به یکدیگر بپردازند. ادامه داستان فرشته نجات دیجیتال. کودلکو به منظور تغییر از شرکت معدنکاری سنتی به شرکت دیجیتال چشم‌اندازی تعیین کرد که بر اساس آن تغییراتی اساسی در خودکارسازی فرایندهای معدنکاری ایجاد می‌کرد. این شرکت برای تحقق چشم‌انداز جدیدش واحدی را تحت عنوان کودلکوی دیجیتال تأسیس و حمایت مدیران را به خود جلب کرد. نخستین اقدام کودلکو در این مسیر حرکت به سمت نوآوری و ایجاد روش‌های نوین کاری بود. کودلکوی دیجیتال و مدیران ارشد سازمان برای ایجاد نوآوری به همکاری با سطوح مختلف شرکت پرداختند و از شرکای شرکت و مدیران تا کارکنان و فروشندگان همه در این برنامه مشارکت کردند. آنها با این اقدام تمرکزشان را از نیروی کار فیزیکی به دانش و فناوری معطوف کردند. کودلکو ابتدا به بهبود و ارتقای سیستم مدیریت داخلی خود پرداخت و توانست کانال‌های ارتباطی جدیدی در سازمان و همچنین برای ارتباط با کارگران درون معادن ایجاد کند. پس از این بهبودهای اولیه، زمینه برای آغاز تحولی اساسی در کودلکو فراهم شد. در مرحله بعد، کودلکو کامیون‌های بزرگ خودران را به معادن فرستاد. این کامیون ها می تونستند فعالیت ها را با دقت بیشتری انجام دهند و از حوادث انسانی بکاهند. تجربه بهره گیری از کامیون های خودران در کودلکو باعث شد تا این شرکت قدمی فراتر نهد و به ساخت ماشین آلات خودکار معدنی روی آورد. کودلکو فرایند های کاری معدن را نیز تغییر داد تا بتواند از این ماشین آلات خودکار در کنار فناوری های تلفن همراه، تحلیل داده و سایر ابزارهای مرتبط بهره‌مند شود. حذف نیروی انسانی از معدن زیرزمینی این اجازه را به کودلکو خواهد داد که عملیات در معدن را با ویژگی های متفاوتی طراحی کند. علاوه بر این، در صورت بروز هر گونه حادثه‌ای در معادن مانند فرو ریختن تونل یا بروز انفجار، دیگر جان هیچ انسانی به خطر نمی‌افتد. نکته مثبت دیگر این که طراحی و ساخت معادن دیجیتال که نیروی انسانی ندارند، سریع‌تر و با صرفه اقتصادی بیشتری همراه است. اگر کودلکو بتواند ارزان‌تر و با ریسک کمتری حفاری کند، می‌تواند از ذخایر عظیم سنگ معدن که در حال حاضر استخراج اونها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست بهره برداری کند. روندی که با پردازش بهتر اطلاعات و استفاده از کامیون‌های خودران شروع شد، اکنون در حال تغییر شرایط اقتصادی کل شرکت است. دیجیتالی سازی فرایند در حال حاضر منافع چشمگیری برای کودلکو به بار می آورد. کارایی و ایمنی عملیاتی به صورت پیوسته افزایش می یابد. شرکت در حال افزایش عمر مفید معادن قدیمی تر و شناسایی فرصت های جدید است و با فروشندگانی در داخل و خارج از صنعت همکاری می کند تا روش های نوآورانه ای برای انجام دادن کارها و هماهنگی فعالیت ها ایجاد کند. این شرکت دولتی به واسطه تعیین چشم‌انداز دیجیتال و اجرای آن و با ایجاد تحول در فرایندهای داخلی و صنعت خود، ماهیت معدنکاری در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. این گونه بود که کودلکو رهسپار سفر دیجیتال شد. فصل 5، محیط کار دیجیتال. بدون داشتن کارکنان شاد، مشتریان شادی نخواهیم داشت. ریچارد برانسون. داستان شادی در خانه دانای کل. فرض کنید حین پخت نهار سوالی درباره نحوه جا افتادن بیشتر خورش براتون پیش بیاد. با اینکه مصرف سوخت اتومبیلتون چند وقتی است که بیشتر از حد معمول شده است و دنبال راهکارهای حل این مشکلید. شاید هم هنگام کار با نرم افزار حوزه تخصصیتون به ابهامی رسیدید و در جستجوی راه حلی برای آنید. در هر یک از موارد فوق، اولین کاری که می‌کنید چیست؟ قطعاً دانای کل زندگی بسیار از ما گوگل است. و در مواجهه با پرسش‌هایمان اولین کاری که می‌کنیم جستجو در گوگل است. تا کنون به این موضوع دقت کرده اید که در طول روز برای یافتن پاسخ سوال‌هاتون چند مرتبه سر و کارتون به گوگل می‌افته؟ احتمالاً به غیر از موتور جستجوی گوگل، جیمیل، سیستم عامل اندروید، دراپ باکس و بسیاری از خدمات دیگر این شرکت امروز به جزء لاینفکی از زندگی شما هم تبدیل شده است. گوگل علاوه بر تمام خدمات نوآورانه‌ای که به مشتریانش ارائه می‌کند، به داشتن محیط کاری خاص و منحصر به فرد برای کارکنانش مشهور است و هر سال در صدر نظرسنجی‌های رضایت کارکنان قرار می‌گیرد. اما این شرکت که بنیان اولیه آن در سال 1996 با تلاش دو دانشجوی دکتری دانشگاه استنفورد در خوابگاه دانشجویی شکل گرفت، چگونه توانست طی سالها فعالیت به گونه ای عمل کند که امروز در دنیا آن را یکی از بهترین شرکت‌ها برای کار کردن بشناسند؟ چرا کارکنان گوگل را شادترین کارکنان دنیا می‌دانند؟ و چرا محیط کار گوگل به الگوی جذاب در جهان تبدیل شده است؟ برای پی بردن به پاسخ این سوالات در ادامه فصل با ما همراه باشید. نبض زندگی زیر پوست سازمان. آیا تا کنون با افرادی مواجه شده اید که همواره از شغلشون گله‌مندن و هر روز صبح بدون انگیزه یا حتی بدتر از اون با اکراه به محل کار می روند؟ اگر چند کلامی با آنها هم صحبت شوید، ممکن است دریابید که در سازمانی مشهور مشغول به فعالیتند و از نظر دستمزد و مزایا نیز وضعیت قابل قبولی دارند. به نظر شما مشکل چیست؟ شاید شما هم با ما هم عقیده باشید که بسیاری از سازمان‌ها آنچنان غرق در اموری چون ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، جذب مشتری و دسترسی به بازارهای وسیع‌ترند که فراموش می‌کنند تحقق اهدافشان منوط به فعالیت همدلانه افرادی است که در اون سازمان مشغول به کارند. اما این فعالیت همدلانه چگونه محقق می‌شود؟ و چه مواردی در حال خوب کارکنان سازمان تأثیر گذارند؟ شاید اولین موردی که به ذهنتون خطور میکنه ماهیت وظایف کاری هر یک از کارکنان با در نظر گرفتن حقوق و مزایای مکفی برای اونهاست. علاوه بر این موارد و شاید مهمتر از همه اونها، عاملی که احساس کارکنان را از شغلشون به میزان زیادی تحت تأثیر قرار میدهد محیط کار سازمان است. امیدوارم شما هم مثل بسیاری از افراد درباره مفهوم محیط کار زود قضاوت نکرده باشید و صرفاً فضای فیزیکی کار به ذهنتون خطور نکرده باشد. برای اینکه مطمئن شویم در این باره اشتباه برداشت نکرده اید، اجازه بدهید آن را تعریف کنیم. منظور از محیط کار بستری است که تعاملات کارکنان را با عوامل حرفه‌ای اطرافشان می‌سازد. به بیان دیگر، محیط کار هر آن چیزی است که بخشی از درگیری کارکنان را با کار تشکیل می‌دهد. مانند فضای فیزیکی، ارتباط با همکاران یا مدیران و فرهنگ سازمانی. پس وقتی که از محیط کار صحبت می‌کنیم، صرفاً منظور ما فضای فیزیکی نیست. هر آن چیزی که مطلوبیت شما را در فضای کاری تحت تأثیر قرار می‌دهد، بخشی از محیط کار شماست. وجود همکاران خوش اخلاق، فرهنگ مساعد، حقوق مکفی، سیستم جذب کارا، فرایند تودیع و پایان همکاری مناسب و بسیاری از عوامل دیگر همگی زیر چتر محیط کار مطرح می شوند. بر این اساس شما هم احتمالاً تجربه کرده اید که محیط کار مناسب احساس به مراتب بهتری برای رفتن به محل کار ایجاد می کند و به شما انگیزه می دهد تا با بیشترین توانتان به فعالیت بپردازید. بنابراین برای داشتن کارکنانی شادتر لازم است مدیران محیط کاری مناسب فراهم کنند. به نظر شما زبدگان دیجیتال برای ایجاد محیط کار مناسب چه می کنند؟ به طور کلی در عصر دیجیتال چه محیط کاری رو میتونیم مناسب تلقی کنیم؟ برای پاسخ به این سوالات باید سراغ محیط کار دیجیتال برویم. پایان اپیزود 13 هم.